اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری شنبه چهارم ماه نوامبر را آغاز میکنیم. در این برنامه در پهلوی گزارش هایی که بر شما برگزیدیم، همچنان نتیجه بررسی های هیئت حقیقت‌یاب در ولسی جرگه میشنوین که در پهلوی گزارش های دیگه از داخل و خارج افغانستان پیشکش میشه. و اما نخست توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان که قدیر مشرف به توجه میرساند.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که طالبان، حامیان خارجی و سایر گروه های دهشت افغان جنایات بزرگی را در سالهای گذشته در افغانستان مرتکب شدند. این اظهارات ارک پس از آن بیان می شود که یک سارنوال محکمه بین المللی جرایم روز جمعه خواهان آغاز تحقیقات روی جرایم جنگی و جرایم بشریت پس از 2003 در افغانستان شد. ریاست جمهوری افغانستان از آن داشته که حکومت افغانستان گامهای را در راستای اصلاحات محاکم آن کشور برداشته است، اما به گفته ارگ مردم این کشور اکنون منتظر تحقیقات محکمه هاگ در مورد جنایات طالبان و حامیان خارجی آنان می باشند. فاتو بنسودا سارنوال هاگ می گوید که اگر محکمه اجازه تحقیقات را به وی بدهد، درباره عملکردهای تمام جناهای درگیر در جنگ بیش از 14 سال اخیر در افغانستان تحقیق خواهد کرد.
For decades, the people of Afghanistan have endured the scourge of armed conflict.
مردم افغانستان از دهه‌ها به این سو نزاع و درگیری‌های مسلحانه را تجربه کردند. با تعقیب بررسی دقیق ابتدایی وضعیت، من به این نتیجه رسیدم که بر اساس پیمان روم، تمام معیارهای قانونی مورد نیاز برای انجام یک تحقیق وجود دارد.
در این زمان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز از این تلاش محکمه هاگ استقبال کرده است. بیش از 30 طالب مسلح در ولسوالی چهاردره ولایت کندوز کشته شدند. از 5 روز بدین سو نیروهای کماندو در منطقه سرک بالای آن ولسوالی عملیات نظامی را آغاز کردند. احمد جاوید یک تن از مقامات اردوی افغانستان می گوید که طالبان را در مناطق قندوز و همچنان در ولسوالی های مختلف ولایت بغلان نیز عقب راندند. نتیجه بررسی های هیئت حقیقت‌یاب ولسی جرگه در مورد فساد و اقدامات غیرقانونی در آن مجلس امروز اعلام شد. بر اساس یافته های آن هیئت، رئیس مجلس به پرداخت حدود 54 میلیون افغانی مکلف گردید. رئیس دارالانشای ولسی جرگه بر سارنوالی معرفی شد و پیشنهاد گردید وظیفه اش تا ختم تحقیقات به حالت تعلیق درآورد. لالای حمیدزی عضو ولسی جرگه نیز به خاطر ورود غیرقانونی به تلویزیون ولسی جرگه و حمله فیزیکی بر گلپاچا مجیدی عضو دیگر آن مجلس 15 روز، عبیدالله بارگزی به خاطر حمله بر معاون اول ولسی جرگه به مدت 10 روز از حضور در جلسات ولسی جرگه محروم گردیدند و پیشنهاد شد که سرپرست تلویزیون ولسی جرگه از عهده اش برکنار گردد. جزئیات بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا میشنوید. ایران روز شنبه یک میزایل زمین به زمین را به نمایش گذاشت. هزاران نفر در پیش روی سفارت پیشین ایالات متحده در تهران، جایی که یک میزایل به نمایش گذاشته شده بود، گرد هم آمده بودند. صدها ایرانی در آن روز در سال 1979 سفارت ایالات متحده را در تهران اشغال کرده و کارمندان آمریکایی آن را به گروگان گرفتند. در جریان گردهمایی جمعیت نعره مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل را سر می دادند. در این گردهمایی شروع کنندگان تصویر و تمثال دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده را نیز به آتش کشیدند. این نخستین بار است که ایران در جریان گردهمایی سالانه خود یک میزایل را نیز به نمایش می‌گذارد. شبکه خبری دولتی ایران گزارش داده که گردهمایی‌های مشابه در سایر شهرهای ایران نیز برگزار شده بود. رئیس جمهور ایالات متحده روز جمعه سفر 2012 اش را به شرق و جنوب آسیا با سفر به هاوایی آغاز کرد. رئیس جمهور قبل از مواصلتش به آسیا ابتدا به خاطر ادای احترام به صدها سرباز نیروی بحری آمریکا که در سال 1941 در یک حمله غافلگیرانه از سوی ژاپن کشته شده بودند از پرل هاربر در هاوایی دیدن کرد. مقامات در قصر سفید گفتند که برنامه‌های هسته‌ای کره شمالی و تهدیدات میزایلی آن کشور در محراق توجه سفر رئیس جمهور ترامپ قرار خواهد داشت. مشاور امنیت ملی قصر سفید گفته است که هدف از سفر رئیس جمهور تقویت اراده جهانی برای غیر اتمی ساختن کره شمالی، تشویق برای منطقه آزاد هند و اقیانوس آرام و شکوفایی ایالات متحده از طریق تجارت دو جانبه به آسیا و مبادلات اقتصادی می باشد. دونالد ترامپ در این سفر به ژاپن، کره جنوبی، چین، ویتنام و فیلیپین خواهد رفت. انتظار می رود در ملاقات احتمالی رؤسای جمهوری ایالات متحده و روسیه در نشست اپک در ویتنام موضوع حل و فصل بحران سوریه بحث شود. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین روز شنبه با بیان این مطلب گفت که حل و فصل این مسئله به نحوه به همکاری نیاز دارد. رئیس جمهور ترامپ در صحبت با شبکه فاکس گفت که احتمال دارد در سفرش به آسیا با همتای روسیه ملاقات کند. آقای ترامپ گفت رئیس جمهور پوتین بسیار مهم است، به خاطر که آنان با کره شمالی کمک می کنند. می توانند ما را در بخش سوریه کمک کنند. باید درباره اوکراین نیز صحبت کنیم. ایالات متحده و روسیه از دو جناح مختلف در سوریه حمایت می کنند.
اینجا واشنگتن است. آواز ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. ادامه خبرها. هزاران نفر در ایالت جنوبی تامل ندوی هند به خاطر سرازیر شدن سیلاب‌های مدهش به کمپ‌ها پناه بردند. حکومت هند روز شنبه گفت باران‌های مونسون و سیلاب در بخش‌های از آن ایالت تا کنون جان 12 نفر را گرفته است. به گفته مقامات حکومتی بیش از 10,000 نفر در 105 کمپ ایجاد شده به سر می‌برند. مکاتب در شهر چنای مرکز آن ایالت مسدود گردیده و بیش از 10,000 ماهیگیر روز شنبه نتوانستند به بحر بروند. انتظار می‌رود این باران‌ها تا اوایل ماه دسامبر ادامه یابد. سعد حریری صدر اعظم لبنان روز شنبه به گونه غیر مترقبه اعلام کرد که از سمتش کنار می رود. استعفای صدر اعظم لبنان پس از سفرش به عربستان سعودی اعلام می شود. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
آقای حریری در یک خطابه تلویزیونی روز شنبه با انتقاد از حکومت ایران و گروه حزب الله لبنان گفت که آنان در امور کشورهای عربی مداخله می کنند و تاکید کرد که مداخله اردوی ایران در منطقه قطع خواهد شد. حریری گفت ما در فضای زندگی میکنیم که شبیه به دوران پیش از ترور شهید رفیق حریری است. من احساس میکنم طرح برای کشتن من در جریان است. سعد حریری در سال 2016 به سمت صدراعظم حکومت وحدت ملی لبنان انتخاب شد. سعد حریری بین سالهای 2009 تا 2011 نیز به صدراعظم لبنان ایفای وظیفه کرده بود.
و آخرین خبر این که پس از عملیات اخیر نظامی علیه گروه داعش در عراق و سوریه، آن گروه 96% ساحات تحت کنترل خود را در آن دو کشور از دست داده است. روز جمعه بشار الاسد رئیس جمهور سوریه تسخیر شهر دیرالزور را از کنترل داعش اعلام کرد. حیدر العبادی صدر اعظم عراق نیز تصرف شهرک سرحدی قائم را از گروه داعش اعلام داشت. اما کارشناسان نظامی میگویند با وجود کاهش مناطق تحت تصرف گروه داعش در سوریه و عراق، آن گروه تا هنوز هم میتواند مشکل عمده امنیتی در مناطق مختلف آن کشورها محسوب شود. پایان اخبار.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. ولم توجه کنین به گزارش‌های این برنامه. نتیجه بررسی‌های هیئت حقیقت‌یاب در مورد فساد و اقدامات غیرقانونی در پلیس جرگه امروز اعلام شد. جزئیات بیشتر عبدالحیورشان تقدیم می‌کنم.
پس از سپری شدن دو ماه تمام، فیصله و نتیجه یافته‌های هیئت حقیقت‌یاب مجلس در مورد فساد و اقدامات غیرقانونی در پلیس جرگه امروز شنبه در یک فضای کاملا تشنج‌آلود در میان غوغا و هیاهوی وکلا اعلام شد. عرفان الله عرفان نائب منشی مجلس که در رئیس هیئت حقیقت‌یاب بود فیصله کمیسیون را اعلام نمود و گفت
با آقای رئیس پیشنهاد می‌گردد تا در اجرای قانون و اصول وظایف داخلی پلیس جرگه از خود دقت و قاطعیت بیشتر نشان دهد. دو، مبلغ 53,99,045 افغانی از درک 14 مورد خریداری اجناس مربوط دفتر کاری و مهمانخانه اش را دوباره به حساب پلیس جرگه تحویل دهد.
در مورد آقای نصرت رئیس دارالانشای پلیس جرگه که متهم اصلی در سناریوی فساد در خانه ملت خوانده می شود، هیئت موظف فیصله اش را این گونه اعلام کرد.
غرض بررسی خریداری های مشکوک غیر ضروری با قیمت گزاف، برکناری کارمندان رسمی بدون موجب و وابستن اضطراب مواد اول وصول یا به ثانوی برخی گردد. دو، پیشنهاد می‌گردد تا خط بررسی های ثانوی وظیفه رئیس دانشگاه به حالت تعلیق در آورده شود.
این فیصله هیئت حقدیاب از سوی رئیس مجلس، معاون اول مجلس و رئیس دانشگاه یک فیصله عادلانه و منصفانه خوانده مورد پذیرش قرار گرفت. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسیجر با این الفاظ فیصله هیئت را پذیرفت.
در این راستا هیچ مشکلی ما نداریم و شکایت شخصا خودم ندارم و موارد دیگه ای که گفتن 54 لک افغانی درست او موارد مربوط به امنیت هست. غفرخان آمد اگر او به عهده نمیگیره ما حاضر هستیم احترام به خانه ملت افغانستان، به خاطر وحدت ملی مردم افغانستان، به خاطر جایگاه عزت مردم افغانستان ما حاضر هستیم که امو چرچی که است ما پیشش میپردازیم.
هموین معاون اول مجلس،
تشکر میکنم از کمیسیونی که وظیفه خود به شکل احسنش انجام داده، عدالت مراعات شده، حق به حقدار رسیده و ما تشکری میکنم از آقای رئیس که پذیرفت مسئله را گفتن که میپردازن پول.
خدای نظر نصرت رئیس دارالانشای ولسی جرگه این گونه ابراز قناعت
ده پختل و از پردی دقا محترم حیعت صرف دی گزارش دیوریدو سر قناعت لرم.
به موجب فیصله همین هیئت حقدیاب، 3 تن از وکلا هر یک هماین و هماین معاون نخست مجلس محمد نعیم لاله حمیدزی و عبیدالله بارکزی به خاطر ورود غیر قانونی به استودیوی ولسی جرگه و حمله فیزیکی به سایر اعضای مجلس به 10 روز، 15 روز و 10 روز از حضور در جلسه عمومی محروم ساخته شدند و آقای حلیم تنویر سرپرست تلویزیون ولسی جرگه که به قول آقای عرفان خود را همکاره تلویزیون معرفی میکرد پیشنهاد شد که از عهده‌اش برکنار گردد. اما تحلیلگران و مسائل سیاسی و حقوقی این پذیرش پرداخت پول از سوی رئیس مجلس را یک نوع اعتراف به جرم دانسته میگویند که به وقار و منزلت خانه ملت آسیب فراوان رسانیده است. باید وکلا این مسئله را خاتمه یافته نپندارند. دکتر کبیر رنجبر رئیس انجمن حقوقدانان دموکرات و عضو سابق مجلس در مورد چنین گفت:
اصلا امی اقدامی که رئیس کرده مستقیما به مفهوم اعتراف به جرم اصلی مرتکب جرم شده بود.
آقای رنجبر استعفای رئیس مجلس را یگانه راه اعاده حیثیت مجلس خواند و گفت:
ما به یقیده هستم که حداقل یک شخص که احترام به خود داشته باشه فوراً استعفا میده. این اصلا یعنی فرهنگ وجود نداره در کشور ما، مگر به حیثیت اعتبار جرگه در مجموع فوق العاده زیاد برسانه.
با باور آقای رنجبر آسیب و صدمه هایی که در نتیجه این فساد به وقار و منزلت خانه ملت رسیده است از تصور بیرون است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
سارنوال ارشد محکمه بین المللی جرایم خواستار آغاز تحقیقات در مورد ادعای جرایم جنگی در افغانستان شدم. به اساس گفته ای سارنوال قرار است که جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت که حسب ادعا از اول ماه سال 2003 به ایسو در افغانستان صورت گرفته آغاز شود. در این رابطه لحظات پیش مصاحبه داشتم با آقای بلال صدیقی سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که با سخنان آقای صدیقی در مورد چگونگی تحقیقات آغاز می شود.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از اقدام داستان کل دیوان بین المللی جزایی استقبال میکنه و این میتونه کمک بکنه برای تامین عدالت، رشدگی و جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت و همچنان و سایر موارد نقض حقوق بشری در افغانستان اتفاق افتاده و این یک فرصت است برای مرهم گذاری بر درد، آرام و آلام و رنج قربانیان جنگ و منازعه در افغانستان و در عین زمانی کمک میکنه که خشونت های جریان منازعه کاهش پیدا بکنن و هر آن شخصی که مرتکب جنایت جنگی در افغانستان است مورد بازپرس قرار میگیره و در عین زمان این اقدام میتونه برای بیبودی و حقوق بشری مردم افغانستان کمک بکنه. امیدوار هستیم که دولت افغانستان زمینه ها و همکاری لازم را برای این نهاد مهیا بسازد تا در این زمینه و بتوانند به صورت همه‌جانبه بررسی خود انجام بدن.
این تحقیقات از اول ماه می سال 2003 را در بر می‌گیرد، در حالی که رقمی که شما آگاه هستین مسئله جرایم جنگی منشأش پیشتر از این سال، اگر شما برگردین در زمان کودتای ثور، زمان مجاهدین و تا سال 2003، به اساس ادعا گفته میشه که یک سلسله جرایم جنگی بسیار زیادتر در اون زمان اتفاق افتاده بود. چرا از سر از سال 2003؟
چرا که محکمه جزایی بین المللی زمانی که دولت افغانستان در سال 2003 عملا ملحق میشه به این نهاد و صلاحیت های اجرایی نهاد هم به اساس یکی از پرنسیپ های قانونی که او عدم رجعت قانون به ما قبل است، به اساس هزی پرنسیپ نمیتونن که بیشتر از او زمان را که این خود محکمه وجود نداشته مورد رسیدگی قرار بده. و با هم امی جنایتی که در طول بعد از سال 2003 در افغانستان اتفاق افتاده، این هم اگر این نهاد بررسی بکنه و به صورت همه‌جانبه به مستند بسازه و به این قضا رسیدگی بکنه، این هم میتونه بسیار کمک بکنه برای بهبود وضعیت حقوق بشری و رسیدگی به واقعات و جنایات جنگی، و همچنان این کمک میکنه برای خاتمه دادن به فرهنگ مافیایی از مجازات در افغانستان، و امیدوار هستیم که باعث تحکیم حاکمیت قانون و تامین عدالت شود.
در این رابطه که در گزارش خانم بن سودا آمده که نیروی امریکایی کارمندان اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده هم امکان داره در افغانستان بین سالهای 2003 و 2014 جرایم جنگی را انجام داده باشند، و از طرف هم امریکا عضو محکمه هاگ نیست. از نگاه حقوقی چی اشکال را به وجود میاره که تحقیقات در رابطه به نیروهای ایالات متحده در افغانستان صورت بگیره؟
من امیدوار هستم که این محکمه بتونه کارهای خود در افغانستان شروع بکنه و مستندسازی خود به اتمام برسه، و بعد از میتونم که روی راهکارهای قضایی ادی تصمیم بگیرن. امیدوار هستیم که یک راهکار بسیار مؤثر و مبتنی بر عدالت قضایی ایجاد شد تا بتونن همه طرفهایی که متهم هستند به ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت و مورد بازخواست قرار بگیرن.
یک سلسله اشخاصی که در مقامات بلندپایه حکومت قرار دارند و یا اشخاصی که به شکل از اشکال در مسائل سیاسی افغانستان در حال حاضر دخیل هستند و ادعا میشه که اونا قبل از سال 2003 متهم هستند که یک سلسله جنایت جنگی را انجام دادند، این تحقیقات در مورد از اونا چگونه صورت خواهد بگیره؟
امیدوار هستیم که دولت افغانستان این توانمندی را پیدا بکنند تا بتوانند که به تمامی موارد نقض حقوق بشری در افغانستان از طریق راهکارهای ملی قضایی رسیدگی بکنند، و در این زمان این اقدامات و این مرحله جدیدی که یک نهاد بین‌المللی میآید و تحقیقات در رابطه جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در افغانستان انجام می‌دهد، امیدوار هستیم که بتوانند مکانیزم‌های داخلی را خصوصا میکنیم های عدلی و قضایی را هم تقویت ببخشه تا بتوانند به سایر مواردی که باید نقض حقوق بشری افراد شدن رسیدگی بکنند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. پلیس ننگرهار در جریان دو هفته گذشته 67 تن در درگیری های رویاروی بازداشت کرده و 12 مخالف مسلح دولت از پا در آوردند. مقام های امنیتی ننگرهار میگن که چندین گروه آدم ربایان هم در شهر جلال آباد و اطراف او دستگیر کردند. جزئیات بیشتر از ضیاءالرحمن نصرت تقدیم میکنم.
جنرال عبدالرحمن رحیمی قماندان امنی ننگرهار ظهر امروز تا یک نشست خبری بیان داشت که طی دو هفته گذشته در نقاط مختلف این ولایت عملیات های ویژه و مشترک با سایر نیروهای مسلح افغان را انجام دادند. جنرال رحیمی میگوید طی این عملیات ها و درگیری های رویاروی جمعا 12 مخالف مسلح دولت داعش و طالب کشته شده و 5 تن دیگری آنان زخمی شدند. با گفته قماندان امنی ننگرهار 67 تن را به اتهام مخالفت مسلحانه با دولت در هنگام درگیری ها و عملیات ها دستگیر نمودند. قماندان امنی ننگرهار افزود تا این دو هفته 29 تن را در قضایای مختلف جنایی نیز دستگیر نمودند. که بعد از گیری آنها بنهای قوی آدم ربایان و قاتلین از پا افتاده است. جنرال رحیمی در مورد می افزاید.
طی دو هفته گذشته 14 عملیات مشترک و ویژه انجام شده که در نتیجه آن 12 تن مخالف دولت کشته شده و 5 تن دیگر زخمی شدند. همچنان 67 تن دیگر مشکوک گرفتار شدند و تحت تحقیقات شدید قرار دارند. همچنان در این عملیات 27 میل اسلحه مختلف نیز به دست پلیس افتاده است. 44 کیلوگرم مواد انفجاره نیز به دست ما افتاده و در واقعات مختلف جنایی 29 تن بازداشت شده که قاتلین، آدم ربایان و تراهان آن شامل این افراد می باشند.
باشندگان ولایت ننگرهار نیز دستاوردهای پلیس را خوشایند می دانند. می گویند پلیس نسبت به گذشته ها دستاوردهای خوبی دارند.
زعیم هستم، یک تن از باشنده شهر جلال آباد. دهی روزه آخر که کدام دستاورد پلیس ملی ما آورده است خوب است، ما ازش راضی هستیم. اما این یک چیزی است که شهر نفوذش روز به روز زیاد شده میره، کم است. باید است که پلیس ملی ما، اما ارگان ملی ما باید چیز زیاد کوشش کنین که دیگه هم از این قدم بیشتر امنیت و خوب شود، دستاورد زیاد داشته باشه.
کارشناسان میگویند مردم محل باید در جلوگیری از رویدادها با پلیس هم کار باشند. شکرالله پاسون ژورنالیست و نویسنده در مورد میگوید:
ما از دستاوردهای اخیر پلیس و سایر نیروهای امنیتی خوش هستیم و بدون همکاری مردم پلیس نخواهد توانست در عملیات ها و با درگیری در مخالفین مسئله کدام دستاورد داشته باشد. ما از مردم می خواهیم که با پلیس و سایر نیروهای امنیتی خود همکاری کند.
پلیس در ننگرهار با وجود چنین دستاوردها تحت انتقاد شدیدند که در ساحات تحت مسئولیتشان گزمه های لازم ندارن و اکثر غفلتی وظیفوی دارن.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
در پی درخواست کمیسیون مستقل انتخابات از اعضاب گروه های سیاسی مبنی به ارائه طرح جهت تامین شفافیت روند انتخابات، گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی طرح را به کمیسیون مستقل انتخابات سپرده. جزئیات بیشتر از سمسا مسیرت پیشکش میکنم.
گلبدین حکمتیار روز شنبه طرح خیش را برای تامین شفافیت برگزاری انتخابات پیشرو در کنفرانس خبری مشترک با رئیس و مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات ارائه کرد. آقای حکمتیار گفت:
در حوزه های انتخاباتی نمایندگان ناظر آنان موجود باشند. در مورد فهرست واجدین شرایط رایدهی توافق آنان به دست آید، آرا در حضور آنان شمارش شود، نتایج در اوراق امضا شده آنان به مرکز انتقال داده شود.
پیش از این عطا محمد نور والی بلخ و رئیس اجرایوی حزب جمعیت اسلامی افغانستان خواستار انحلال کمیسیون مستقل انتخابات شده بود. آقای نور در سفرش به ولایت هرات روز سه‌شنبه هفته گذشته گفت:
ما 4 پیشنهاد داریم تمام شورای تفاهم احزاب: الغای کمیسیون انتخاباتی یا اصلاح بنیادین کمیسیون انتخاباتی، پلان تغییر بدیل، نظارت بسیار قوی توسط احزاب سیاسی و تمام گروه های مطرح در افغانستان.
حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان بر رهبری محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی افغانستان نیز خواستار عزل رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، رئیس دارالانشا و شمار دیگر از مسئولان این کمیسیون در سطح کابل و ولایاتند. احمد ضیا سروری مسئول این حزب در امور انتخابات بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
عزل رئیس کمیسیون مستقل انتخابات و رئیس دارالانشا و یک تعداد از کمیشنرهای کمیسیون مستقل انتخابات. مورد دوم طرحی را که یک طرح سیاسی که در ارتباط با کوچک سازی مراکز رایدهی اونا روی دست دارن، او را گفته بودیم قابل قبول نیست، این مشکلات کشور زیادتر می سازد و جلوگیری از مراکز رایدهی خیادی شود. رؤسای زونها و رؤسای ولایات از کمیسیون ها هست، خواهان تغییر و تبدیل از آنها هم شده بودیم.
نجیب الله احمدزی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات از تمام گروه ها و احزاب سیاسی می خواهد تا طرح خیش را به گونه کدبی رسما به این کمیسیون تحویل دهند. جانداد اسپینغر رئیس دیدبان شفافیت انتخابات افغانستان بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت نقش پررنگتر احزاب سیاسی در روند انتخابات به شفافیت آن کمک می کند. تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی 16 سرطان 1397 خورشیدی تعیین شده است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
دوستان عزیز، در دقایق آخر برنامه خبری قرار داریم و توجه کنین با آخرین گزارش این برنامه. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده طی یک سفر 12 روزه راهی آسیا شد. انتظار می‌رود که در این سفر رئیس جمهور ترامپ در کنار دیدار با رهبران چین، ژاپن و کره جنوبی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هم ملاقات کند. آقای ترامپ در حال روانه آسیا شده که بس‌ها پس انکشافات تازه تحقیقات مبنی بر دخالت روسیه در انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری آمریکا و همدستی ممکن نزدیکان ترامپ با مسکو دوباره گرم شده. سید عزیز رحمان در این مورد گزارش می‌دهد.
با وجود آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برای نزدیک به 2 هفته روانه آسیا شده است، اما رابرت مولر رئیس هیئت ویژه حقیقت‌یاب که همدستی ممکن نزدیکان آقای ترامپ را با روسیه در انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری آمریکا بررسی می‌کند، در جستجوی دریافت معلومات تازه می‌باشد. رئیس جمهور دونالد ترامپ قبل از عزیمتش به آسیا گفت که او در مورد آن مجلسی که در آن جورج پاپاداپولوس یکی از مشاورین سابق ستاد انتخاباتیش برای او در مورد تنظیم روابط با روسیه سخن گفته باشد اندک به یاد دارد.
من در مورد آن ملاقات زیاد به یاد ندارم. یک ملاقات کم اهمیت بود، بسیار وقت پیش صورت گرفته و زیاد از آن چیز به یاد ندارم.
جورج پاپاداپولوس با دروغ گفتن به اف بی آی در قسمت احتمال مداخله روسیه در انتخابات آمریکا اعتراف کرده است، اما قصر سفید دیروز نقش پاپاداپولوس را در کمپاین انتخاباتی ترامپ بار دیگر کم اهمیت جلوه داد.
او در کمپاین ترامپ یک رضاکار بود، آنطوری که شما می‌خواهید او را یک مشاور ارشد جلوه دهید نبود. نقش پاپاداپولوس بسیار کوچک بود.
با وجود این اظهارات قصر سفید، دونالد ترامپ در جریان کمپاین انتخاباتیش یک تصویر خود و جورج پاپاداپولوس را نشر کرده و او را یکی از مشاورین پالیسی خارجی خود معرفی کرده بود. در این حال، شماری از قانونگذاران محافظه‌کار و طرفدار رئیس جمهور ترامپ در کنگرس خواستار استعفای رابرت مولر رئیس هیئت ویژه حقیقت‌یاب شده اند و کار او را غیر ضروری عنوان کرده اند. اما قانونگذاران دموکرات گفتند که هر تلاش به خاطر برکنارسازی مولر با مخالفت جدی روبرو خواهد شد. کشمکش های تازه در واشنگتن در حال جریان دارد که رئیس جمهور دونالد ترامپ در اولین سفر رسمیش دیروز راهی آسیا شد. رئیس جمهور ترامپ قبل از مواصلتش به آسیا ابتدا به خاطر ادای احترام به آن صدها سرباز نیروی بحری آمریکا که در سال 1941 در یک حمله غافلگیرانه از سوی ژاپن کشته شده بودند از پرل هاربر در هوایی دیدن نمود. انتظار می رود که در این سفر رئیس جمهور ترامپ از چین، ژاپن، کره جنوبی، ویتنام و فیلیپین دیدن کند. مقامات در قصر سفید گفتند که برنامه هسته‌ای کره شمالی و تهدیدات میزایلی آن کشور در محراق توجه سفر رئیس جمهور ترامپ قرار خواهد داشت.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
دوستان عزیز، این بود داشته های برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید و اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای آمریکا روی امی همواج همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.